بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 159 سطر 10. و کثیرا ما یتفق هذا الطلب حیث لا نکون قد حصلنا معنى الموضوع والمطلوب بل عندنا منهما اسم فقط. گفتیم که اگر موضوع مسئله به حقیقت پیش ما روشن باشه، حق نداریم محمول مسئله رو جنس یا فصل یا حد قرار بدیم. ولی در دو حال میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی در دو حال میتونی محمول مسئله رو جنس یا فصل یا حد قرار بدی. حال اول این بود که بخواهیم جنسیت این جنس رو یا فصلیت فصل رو یا حدیت حد رو برای موضوع ثابت کنیم، نه اینکه این معنا برای موضوع ثابته، بلکه اون عنوان جنسیت برای این محمول هست، اینو میخوام ثابت کنیم. در این صورت با اینکه موضوع رو کاملا شناختیم، به حقیقت شناختیم، حق داریم که محمول رو جنس یا فصل یا حد قرار بدیم و در این بحث کنیم که این محمول جنس موضوع است یا فصل موضوع است یا حد موضوع. این مورد اول. مورد دوم که دیروز شروعش کرده بودیم این بود که موضوع کاملا شناخته شده نباشه، موضوع به حقیقت شناخته شده نباشه، به عوارض شناخته بشه. در چنین حالتی میتونیم محمول رو جنس یا فصل یا حد قرار بدیم و در ثبوت این محمول للموضوع بحث کنیم، نه در عنوانی که این محمول نسبت به موضوع داره. در عنوان گفتیم میشه بحث کرد، حالا میگیم در خود ثبوت هم میشه بحث کرد، منتها به شرطی که موضوع به حقیقت دانسته نشده باشه بلکه به عوارض دانسته شده باشه. خب در این فرض اینطور میگیم می توانیم طلب کنیم ذاتی را برای موضوع، می توانیم طلب کنیم ذاتی را برای موضوع، چون مسئله یعنی طلب کردن، سوال کردن و جواب خواستن، این مسئله است یعنی طلب کردن. ما همیشه توی هر مسئله ایم میخوام طلب کنیم محمول رو برای موضوع. حالا در این مسئله که الان ما هستیم، محمول ما ذاتی است برای موضوع، میخوایم طلب کنیم ذاتی رو برای موضوع، در حالی که موضوع رو به ذاتی نشناختیم، به عارض شناختیم. چون به ذاتی نشناختیم میتونیم برای این موضوع ذاتی رو طلب کنیم. این کثیر ما یتفق هذا الطلب یعنی همین، این طلب ذاتی برای موضوع اگر موضوع شناخته نشده باشد کثیر ما یتفق، کثیر ما اتفاق میفته که ما این چنین طلبی بکنیم، اما اگر موضوع رو نشناخته باشیم. بعد مثال میزنه، مثالی که دیروز زده بود به نفس بود، مثالی که امروز میزنه به صورته. درباره صورت که آیا جوهر است یا جوهر نیست، دوتا احتمال رو مطرح میکنه، دوتا فرض رو مطرح میکنه. یه فرض اینه که معنای صورت، معنای جوهر دانسته شود، یه فرض اینه که نه، معنای این دوتا کامل دانسته نشه. اون وقتی که معنای این دوتا دانسته میشه، ایشون میگه که جوهریت برای صورت ثابت میشه، احتیاج به قیاس و حجت نداره، نمیشه طلب کرد این ذاتی رو یعنی جوهریت رو برای صورت، با حجت و قیاس نمیشه طلب کرد. اما در وقتی که موضوع رو، در وقتی که جوهر رو نشناسیم، صورت رو نشناسیم میتونیم جوهریت رو برای صورت طلب کنیم با حجت و قیاس. خب این همون مطلبی که قبلا گفتم، منتها مثالش رو عوض کرد، مثال نفس بود حالا مثال صورت. اما تفاوتی با قبلم داره، تکرار محض نیست و شاید هم به خاطر همون تفاوتش ذکر شده. در قبل گفتیم نفس رو که میخواهیم تعریف کنیم از طریق نسبت یا از طریق فعل شناختیم، مصدریتش للفعل شناختیم. اما الان نمیگیم نفس رو از این طریق شناختیم، میگیم صورت رو یا کامل میشناسیم یا کامل نمیشناسیم. این صورت رو که موضوع و جوهر رو که محموله، هر دو رو میگیم، یا کامل میشناسیم یا نمیشناسیم. در قبل فقط موضوع رو گفتیم، محمول رو نگفتیم. حالا میگیم موضوع و محمول رو اگر کامل شناختید دیگه طلب نمی کنید، اما اگر موضوع و محمول کامل نشناختید طلب می کنید. در قبل توضیحی که می دادیم، مثالی که می زدیم، همه مربوط به موضوع بود که موضوع بشناسیم. اما حالا میگیم اگر موضوع و محمول شناختی طلب نمی کنی، و اگر موضوع و محمول رو نشناختی طلب می کنی. که می بینید فرق می کنه با بحث قبلی، تفاوت مختصری داره. در بحث قبلی اصلا محمول مطرح نبود، ولی در این بحث محمول مطرحه. محمول ما جوهرونه. جوهر چیست؟ جوهر عبارت است از موجود لافی موضوع. موجود اگه بخوام جوهر رو بشناسیم باید موجود لافی موضوع رو بشناسیم. موجود شناختش بدیهی است، لافی موضوع باید شناخته بشه، یا به عبارت دیگه موضوع باید شناخته بشه. بنابراین ما جوهر رو باید بشناسیم از طریق الموجود لافی موضوع، بعد موضوع رو باید بشناسیم تا تعریف جوهر برامون معلوم بشه، بعدم باید صورت رو بشناسیم. وقتی این سه تا شناخته شدند دیگه ما دنبال حجتی نمیگردیم، جوهریت رو برای صورت ثابت میکنیم. اما اگر این سه تا شناخته نشوند ما باید دنبال جوهریت صورت بریم و با دلیل اثباتش کنیم. این خلاصه بحثی شد. ولی از صورت جوهرون املا که ایشون اشاره میکنه، مگه کسی هست که صورت رو جوهر ندونه؟ کسی این بحث مطرح میشه؟ در مورد نفس اختلاف هست. نفس رو بعضی میگن عبارت هست از جوهر، یعنی عنوان جوهر بهش اطلاق میکنن. بعضی میگن نفس عبارت هست از مزاج، و مزاج هم کیفیته، پس نفس میشه عرض. در مورد نفس اختلاف هست که جوهر است یا عرض. آیا در مورد صورت اختلافه؟ صورت هم بعضی گفتن جوهر، بعضی گفتن عدم جوهر، میفهمد؟ بله، در صورت هم اختلاف هست. مشا معتقدن که صورت جوهر است، ولی جوهری که حلول میکند در ماده. اشراق شی حال رو جوهر نمیتونه، چون شی حال رو جوهر نمیدونه میگه صورت جوهر نیست، چون حلول میکنه. حلولش علامت اینه که جوهر نیست. معروفه که شیخ اشراق صور نوعیه رو کیفیات میدونه، هیچ کدومشون رو جوهر قرار نمیده. اصلا میگه صورت جوهریه، صورت نوعیه ما نداریم، همش کیفیته. شما اسمش گوشین صورت نوعیه. خب کیفیت رو با صورت نوعیهشون یکی میگیره، پس صورت نوعیه جوهر قرار نمیده. خب این حرف شیخ اشراقه که چون این صورت نوعی حلول میکنه تو این جسم، پس جوهر نیست بلکه کیفیت است و عرض. اعتراض میکنیم به خود شیخ اشراق، شما صورت جسمی رو جوهر میدونی، اونو که اونم حلول میکنه، صورت نوعی رو جوهر نمیدونی به بهانه اینکه حلول کرده، صورت جسمی هم حلول کرده، چرا جوهر میدونیش؟ شیخ اشراق جواب میده که من ماده رو قبول ندارم. هیولا پیش شیخ اشراق مردوده، پس صورت جسمی حلول نمی کنه. صورت جسمی پیش مشا حلول میکنه که اونا هیولا رو قبول دارن، پیش منی که هیولا رو قبول ندارن حلول نمیکنه. صورت جسمی به نظر شخشا خود جسمه بدون احتیاج ماده، اصلا اون جسم رو وسیط میدونه نه مرکب از ماده و صورت، و میگه جسم همون صورت جسمی هست. نخ برمیگردیم باز دوباره به صورت نوعیه اعتراض میکنه، میگیم پس بر مبنای تو صورت نوعیه هم حلول نمی کنه چون ماده نیست، چون ماده وجود نداره. اگه حلول نمی کنه اون را جوهر بدهی چرا عرض بدهی؟ اون جواب میده که صورت نوعیه حلول میکنه، حلول میکنه تو صورت جسمی، یا به تعبیر دیگه عارض میشه به صورت جسمی. عروض صورت نوعیه به صورت جسمی رو قبول داره، عروض صورت جسمی بر ماده رو قبول نداره چون خود ماده رو منکره. بنابراین صورت نوعیه رو عرض میگیره به خاطر حلول، اما صورت جسمی رو جوهر میگیره به خاطر عدم حلول. پس این مسئله که صورت نوعی جوهر است املا یه مسئله مطرحیه، اینطور نیست که فقط یه فرض باشه. بله در مورد صورت جسمیه همه مقایل به یکی جوهر، خب همین مسئله رو که الان مطرح کردیم از کردیم اگر جوهریت فی موضوع بودن صورت حقیقتش روشن بشه دیگه یقین میکنیم که این جوهریت برای صورت هست، اما اگه حقیقتش روشن نشه جوهریت رو انکار میکنیم مگر اینکه برامون دلیل اثبات کنه. پس ما در فرض اینکه این سه چیز یعنی جوهر و صورت و موضوع روشن باشند طلب نمی کنیم جوهریت رو برای صورت، و اما اگر این سه تا روشن نباشند طلب می کنیم جوهریت رو برای صورت. خب این حرف ابن سینا یه تعریض به شیخ اسلام است، یعنی ما گفتیم اگر براتون معنای جوهریت و صورت و موضوع روشن است شک نمی کنید در این که صورت و نوعیه جوهر است. خب شیخ اشاو نه تنها شک کرده اصلا انکار کرده، صورت و نوعیه جوهر نگرفته. ابن سینا به شیخ اشاو تلبیه میگه تو معنای جوهر و صورت و موضوع رو نفهمیدی، اگه فهمیده بودی نفهم نمی کردی. شما فکر کردی صورت معناش این است که حلول نکند، یعنی طوری صورت رو معنا کردی که با حلول ناسازگاره، خب این معنای واقعی صورت نیست. معنای واقعی صورت می که بتونه حلول کنه، بلکه حلول میکنه. منتها حلول در موضوع نمی کنه. اونی که شما گفتی که حلول منافات دارد با جوهریت درست گفتی، ولی حلول در موضوع منافات دارد با جوهریت حال، نه حلول در ماده. اصل حلول منافات با جوهریت نداره. بله بله، اصل حلول مشا داره به اشراق میگه، اصل حلول مانع جوهریت نیست، حلول در موضوع مانع جوهریت. موضوع یعنی محل مستغنی از حال، اگر محل مستغنی از حال باشد حالی که در او حلول میکند جوهر نیست، ولی ماده مستغنی از صورت نیست. این حالی که عبارت از صورت است چون در ماده محتاج حلول میکند جوهره، اونی که حلول می کند در موضوع غیر محتاج اون عرضه. شما حلول رو مانع جوهریت گرفتی، درست نیست. حلول فی الموضوع مانع جوهریته، نه حلول فی المحل، ولو محل محتاج باشد. اون دلیل بر عدم جوهریت نیست. خب اینا خارج بحث بود، اینا بحث فلسفی بود، تو عبارت هم نیمده، عبارت داره که حل صورت جوهر و نملا. من خواستم این مسئله رو توضیح بدم که مخالف داره این مسئله و جای بحث داره، به قول ابن سینا جای طلب داره. اون تو کی طلب میکنیم؟ اون وقتی که معناها رو ندانیم، اگه معنا رو بدونیم طلب معنا نداره، میدونیم که جوهر صورت جوهره، میدونیم صورت جوهره، چون حلول در موضوع نکرده، حلول در ماده کرده، و چون حلول در موضوع ندارد پس جوهر است. صفحه 159 صفحه 10 و کثیر ما یتفق حاضر طلب، حاضر طلب رو توضیح دادن، یعنی طلب ذاتی، طلب ذاتی موضوع برای موضوع، طلب ذاتی موضوع برای موضوع. کثیر ما یتفق اما حیث لا تکون قد حصلنا من الموضوع و المطلوب، وقتی به دست نیاورده باشیم معنای موضوع و مطلوب را طلب میکنیم. موضوع در مثال ما صورت بود، مطلوب در مثال ما جوهر بود، که بعد جوهر هم وقتی معنا میکردیم از توی جوهر کلمه موضوع هم دست میامد، اونم باید معلوم بشه. پس سه چیز در مثال ما باید معلوم بشه: صورت، جوهر، موضوع. اگر ما تحصیل نکرده بودیم معنای موضوع و مطلوب رو، یعنی معنای صورت و جوهر رو، یتفق حاضر طلب، این طلب اتفاق میفته. اما اگر تحصیل کنیم معنا رو، دیگه این طلب اتفاق نمیفته. بله، حیث لا نکون قد حصلنا معنا الموضوع و المطلوب، بله اندنا من هما اسم، فقط در صورتی که ما تحصیل نکرده باشیم معنای موضوع و مطلوب را، این طلب جا داره. اونجا که تحصیل نکرده باشیم معنای موضوع و مطلوب را یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اندنا من هما اسم، فقط از موضوع و مطلوب پیش ما فقط اسمه، ولی ما هنوز این اسمو تصور نکردیم و معناشو به دست نیاوردیم. این بل اندنا من هما اسم فقط عطف بر حیث الله نکون قد حصلنا است. کسی ما یتفق قاضی طلب حیث الله یکون قد حصلنا و حیث اندنا من هما اسم فقط. حیثان مکانی است، آنجا که ما معنای موضوع و مطلوب رو به دست نیاوردیم، یعنی آنجا که اندنا من هما اسم فقط، اونجایی که پیش ما من هما یعنی از موضوع و مطلوب فقط اسمه و حقیقت این موضوع و مطلوب رو روشن نشده، میتونیم در اینجایی طلب کنیم. کما نصر و حل صورت جوهرون املا رو طلب میکنیم، این مسئله رو که حل صورت جوهرون کما علیه المشا املا کما علیه الاشراق. حالا همین مثالشون کاملا توضیح میده، میگه فانا اذا کنا عرفنا بالحقیقت مل جوهر، اگر حقیقتا شناختیم جوهر چیست و عرفنا شناختیم که انه یعنی جوهر موجود لافی موضوعه، بعدم خب تو این تعریف جوهر کلمه موضوع آمده، اونم باید بشناسیم، لذا میگه و عرفنا بالحقیقه مل موضوع، موضوع هم شناختیم، فرقش رو با ماده و محل یافتیم، و عرفنا مسوره، سوره هم شناختیم، صورت هم شناختیم، هم موضوع رو هم موضوع رو شناختیم، هم مطلوب رو شناختیم، هم قیدی که در مطلوب آمده، یعنی مطلوب جوهرون بود، قیدی که در مطلوب آمده موضوع بود. خب وقتی همین رو شناختیم، فإذا کنا عرفنا بالحقیقه من جوهر رو، جوهر رو شناختیم، عرفنا که انه الموجود لا فی موضوع، این فهمیدیم معنای جوهر اینه، بعد خب جوهریت هم موضوع هم باید بشناسیم، میگه عرفنا بالحقیقت مل موضوع، وقتی که موضوع رو شناختیم جوهر هم شناخته میشه، بعد امر سوم پیش میاد و عرفنا مسوره، صورت هم شناختیم. در وقتی این سه تا عرفان حاصل میشه، از اینجا خط تیره گذاشته، یه جا خط تیره رو بعد از 3-4 خط بسته، خوب کاری کرده، عرفنایی که بعد از اون خط تیره دوم میاد جواب ازاست. فعنا ازا کننا عرفنا بالحقیقه مل جوهر مل موضوع تا آخر بعد از خطی تیره میگه عرفنا ان صورت جوهر. میفهمیم که در این صورت میفهمیم که صورت جوهره دیگه، احتیاج به اثبات نداریم. اگر همه این معانی رو فهمیدیم، تصدیق این که صورت جوهره احتیاج به استدلال نداریم. کجا زجان چه؟ عرفنا بر حقیق عمل جوهر شد یکی، چون در زمین جوهر موضوع رو اخص کردیم. عرفنا بر حقیق عمل موضوع دوتا، عرفنا من صورت هست.
صورت نگه همون موضوع نیست.
کجا گفت؟ نه موضوعی که در اینجا میگیم، خوب شد گفتی، موضوعی که در اینجا میگیم موضوعی که در تعریف جوهر اخص کردیم، موضوعی که صورت قرار گرفته موضوع برای محموله. تو چه اطلاق برای موضوع داریم که اینا نباید خلط بشن. یه دفعه میگیم موضوع منظور اون موضوعی در مقابل محموله، یعنی که در ادبیات بشه مبتدا، محموله بشه میگیم خبر. یه وقت میگیم موضوع در تعریف جوهر، موضوع یعنی محلی که صورت درش ورود میکنه. موضوعی که ما در اینجا میگیم موضوعی است که در تعریف جوهر اخذ شده، و این فرق میکنه با صورتی که موضوع برای یک محموله قرار داشته بود. هر دو موضوع نامیدیم، ولی موضوعات تفاوت داره. اون عرفنا بالحقیقه مل موضوع یعنی معنای جوهر رو شناختیم، چون موضوع قید جوهره. عرفنا جوهر را و عرفنا موضوعی را که در تعریف جوهر اخذ شده، و عرفنا صورتی را که موضوع قرار گرفته برای محمولی. وقتی این ستا رو شناختیم، بعد از خط تیره دوم جواب میاد عرفنا ان صورت جوهر. مفهوم این کلام اینه که اگر این صورت و جوهر و موضوع رو نشناختیم، نمیدانیم که صورت جوهر است. میتونیم توی مسئله مطرحش کنیم، اثبات کنیم تا بدانیم که صورت جوهر است. وقت بین این دو خط تیرم که به منزله جمله معترض است، ایشون این سه تا جمله رو معنا میکنه، جوهر رو معنا میکنه، موضوع رو معنا میکنه، صورت رو معنا میکنه. این سه تا جمله رو معنا میکنه چون این خط تیره. اول میگه اگه این سه تا رو شناختیم، بعد خودش این سه تا رو معنا میکنه تا بشناسیم. فکانت صورت، این معنای صورته. فکانت صورت با فام میاره، یعنی وقتی شناختیم میبینیم که صورت این چنین بوده، عبارت بوده از هر هیئتی لمادتن که لا تقوم و اون ماده دونه ها، یعنی این دونه این صورت، هر هیئتی که مربوط به ماده باشه، حلول در ماده بکنه، که اون که بدون این هیئت اون ماده باقی نمیماند، این میشه صورت. بل تتقوم به ها، یعنی بلکه اون ماده متقوم به این صورته. صورت وقتی تعریف میخوام بکنیم اینطوری تعریف میکنیم، هیئتی است لمادتن که اون ماده بدون این هیئت برپا نمیماند، بلکه تقوم به ها، بلکه به این هیئت تقوم دارد، این میشه معنی صورت. خب اگه صورت رو به این معنی شناختیم، تعبیر هیئت میکنه و صورت در اول طبیعت شفا یادتون باشه ایشون تعبیر کرد از هیئت به صورت و از صورت به هیئت. گفت هم می شود بر صورت هیئت اطلاق کرد، هم می شود که بر هیئت صورت اطلاق کرد. اگرچه رائج شده که هیئت رو در اعراض به کار می برن، ولی ما می تونیم هیئت رو با صورت یکی کنیم. اینو در اول طبیعت گفت، در اینجا داره عمل می کنه. صورت رو می گه کل هیئت، نمی گه کل صورت. و کانال موضوع، این کانال موضوع حتی بر کانات صورت است. میخواد موضوع رو معنا کنه. و کان الموضوع، چون گفتیم سه چیز باید روشن بشه، و کان الموضوع کل مادت متقبلت ذات، موضوع عبارت است از هر ماده‌ای که ذات خودش رو صورت خودش رو گرفته و ذاتش به قوام رسیده، این میشه موضوع. موضوع هر ماده‌ای است که یه ذات قوام یافته داره و دیگه احتیاج به حالی نداره. او قابلون متقبلون، یا به بیان دیگر بگو موضوع احتیاج به قابل، بله موضوع عبارت است از قابلی که قوام یافته ولی احتیاج به حال نداره. هر دوش درسته. موضوع عبارت بگیر از ماده ای که ذاتش قوام یافته یا قابلی که قوام پیدا کرده. بعد عبارت داریم دون الهیئت التی فیهما، این دون الهیئت التی فیهما به هر دو جمله مربوطه که من مربوطش میکنم. اینطور میشه عبارت کان الموضوع و کل ما مادت متقبلت ذات دون الهیئت التی فیها، هر موضوعی که ذاتش قوام یافته بدون اینکه اون هیئتی که درش حلول کرده قوام یافته باشه. دون الهیئت التی فیها، یعنی موضوع بدون اون هیئت بدون اون حال قوام پیدا کرد. موضوع هر ماده ای است که قوام دارد بدون احتیاج به هیئتی که در این موضوع، یعنی بدون حال، بدون احتیاج به حال. یا بگید که موضوع هر قابلی است که بدون هیئتی که بله، موضوع هر ماده ای است که قوام یافته، قابلی است که متقبل باشد بدون احتیاج به هیئتی که کان فیه. پس دون الهیئت التی فیه ما هم مربوط به جمله اول است که کان الموضوع کل ماده متقبل ذات باشه، هم مربوط به جمله دوم است که کل قابل متقبل باشه. بله بله، در نسخه فیه ما فیه هم خیلی خوب نیست، شاید فیه ما بهتر میشه. فیه ما زمینش برمیگرده به ماده و قابل، و ما به همین جهت دون الهیئت التی فیه ما رو به هر دو عبارت مرتبط کردیم. اگه زمین فیه ها داشته باشه به ماده برمیگرده خوبه، به قابل برمیگرده خوب نیست، مگه بگید از باب تقلید زمین رو مؤنث آورده. فیها قابل توجیه هست، فیه ما قابل توجیه، هر دو درست. خب و این لم یکن اینش وصلی هست، شرطیه نیست. و این لم تکن، لم تکنش هم تامه هست، یعنی ولو هیئت نیامده، چیزی هم که جانشین اون هیئت باشه نیامده. هیئت این اون حال ها، ولو اون حال یا جانشین حال نیامده، اما این موضوع بی نیازه و قوام خودشو داره. ماده اینطور نیست، ماده احتیاج به حال داره. اینطور نیست که بگیم ولو اون هیئت و حال نیامده باشه ماده قوام خودشو داره. موضوع اینطوره، موضوع این چنین است که ولو اون حال که همون صورت نیامده باشد، اما موضوع به قوام ذاتی خودش رسیده. روشن نمیدن در همه جا فرق بین موضوع و ماده رو خوندید دید. و این لم تکن و این لم تکن الهیئه، یعنی ولو و این لم تتحقق الهیئه، ولو شیئی که جانشین شود بدل هیئت، جانشین هیئت شود. با اینکه صورت نیامده، جانشینش هم نیامده، باز موضوع هنوز برپاست، معلوم میشه که محتاج به حالش نیست. چنین محلی رو میگه موضوع. او کانت الهیئه لازمه لحقت بعد تقوم ذالک الامر الذی هو مادتون او قابلون. میگه گاهی از اوقات هم اینطوره که هیئت بعد از تقوم ذالک الامر، یعنی ماده یا قابل، تازه ملحق میشه. یعنی بعد از اینکه ماده به وسیله صورت متقوم شد، اون هیئت که هیئت عرضی است میاد. اون وقت این ماده ای که به وسیله صورت متقوم میشه، میشه موضوع و اون عرض رو میپذیره. او کانت، این عطف بر لم تکنه، یعنی عطف بر لم تکنه که این وسیله وسیلش در میاد. ولو این که بوده باشد هیئت، لا هیئت، او کانت الهیئت لازمتن که لحقت بعد تقوم ذالک الامر، امری که ماده است یا قابل، که موضوع همون ماده یا قابل، منتها بعد از این که متقوم شد این هیئت وارد میشه. اول متقوم نیست، بعدا متقوم میشه، اون هیئت وارد میشه. خب اینجا معنا کرد، صورت رو معنا کرد، زمنان بله موضوع هم نه موضوع هم معنا شد، نه زمنان صورت معنا شد، موضوع هم معنا شد. دیگه جوهر تقریبا احتیاج به معنا نداره، چون موضوعی که در تعریف جوهر اخص شده بود روشن شد. جوهر هم عبارت بود از الموجود لاپی موضوع، الموجودش که معلوم بود، لاپی موضوعش هم روشن شده. خب در این صورت هم صورت رو دانستیم، هم موضوع رو دانستیم، هم به تبع موضوع جوهر رو دانستیم. اون وقت عرفنا، این عرفنا هست که جواب ایزاست. فإنا اذا کنا، این سه تا معرفت را عرفنا که صورت جوهر است، ولم نحتاج الى وسط، احتیاج به حد وسط نداریم، احتیاج به حد وسط نداریم که با دلیل ثابت کنیم صورت جوهر است. لکن اگر ما از صورت که موضوع مسئله قرار دادیم و از جوهر که محمول مسئله قرار دادیم خیالی داشته باشیم، خیال یعنی یک صورت، یعنی یک صورت علمیه، یعنی یک تصور اجمالی مثلا، نه تصور حقیقت. اگر از پیش ما از صورت خیالی باشد، از جوهر خیالی باشه، اخذنا نهتج و نقیس، شروع میکنیم اقامه حجت میکنیم و قیاس میآوریم. من غیر حاجت الى القیاس، بدون اینکه احتیاج به قیاس داشته باشیم، یعنی احتیاج به قیاس منطقی نداریم. همون تعریف هایی که اگر تعریف بکنیم و قیاسی بیاریم که این موضوع و جوهر و صورت رو به ما بشناسونه کافیه، قیاس سوری. ولو که ما به قیاس اصلی احتیاج نداریم، ولی شروع میکنیم به استدلال و قیاس آوردن، زیرا که ما صورت و زیرا که ما صورت رو که موضوع شده و جوهر رو که محمول شده در این فاز کامل نمی‌شناسیم، بلکه خیالی از اون پیش ماست. چون خیال پیش ماست، میتونیم مسئله تشکیل بدیم و جوهر بودن صورت رو از طریق استدلال تفهیم کنیم.
چی شد؟ احتیاج وسط؟
لم نحتاج الى وسط، یعنی احتیاج وسط نداریم.
احتیاج
نداریم. بله. اون اخذنا نحتاج یعنی احتجاج میکنه. اون نحتاج، اون نه
نحتاج مگه نمیشه؟
ولم نحتاج الى وسط، علفش بخاطر لم میفته.
خود نحتاج جمعه نیست.
اون اخذ نه نحتاج، اون اصلا یه چیز دیگه هست، به ماده احتیاج کنه. در اون دومی که میگه نحتاج یعنی حجت اقامه میکنیم، در اولی که میگه ولم نحتاج یعنی احتیاج نداریم. دوتا مطلبه، ظاهریشون یکیه. خب اصل مطلب تموم شد دیگه، مطلب چند بار گفتیم تکرارشون کردیم، احتیاج به تکرار اضافه نداره. بقیه مطالب رو میذاریم برای جلسه بعدی.